عملی من چی؟ من یه علمی پیدا کردم به یه موضوعی در عالم تکوین که اتفاقی خواهد افتاد، من چی کار باید بکنم؟ این خودش یه مسئله دیگه است. بایدها و نبایدها، حالا یه موقع از این بایدها و نبایدها ظاهریه، یه موقع واقعیه. ائمه علیهم السلام یعنی معصومین علیهم السلام، اینها علم غیب داشتند به تمام تکالیف واقعیه الهیه که باید چی کار کنن، کی باید چی کار کنن، همه رو میدونستن و به همش هم عمل میکردن. اینجور نبود که عمل نکنن. مونتا دیگه حالا اینا یه مقدار طلبگی میشه برای اونایی که طلبگی میکنن. اینم عرض کنیم که احکام بایدها و نبایدها باز خودشون دو دسته هم. یه دسته از اینها احکام کلیه هستن، یه دسته از اینها احکام شخصی و جزئی هم. این که الان گفتیم مربوط به احکام شخصی و جزئیه و الا احکام کلیه در حقیقت باز حکم نیستند، اونها باز خبرن، حقیقتشون اخبار است. سلام علیکم. که حالا اینا دیگه بمانه. اینا درد سر داره، اما تدبیر العبد و یدبر ممکنه یه معناش این باشه که عبد همونی رو که خدا تقدیر میکنه رو خوب میبینه و میدونه و طبقشم ملتزم از تو
تقدیر شده.
بله
یه عمل تدبیر یک کار نرم‌افزاریه. اینجوری که خدا تو این حدیث یک کار نرم‌افزاری رو به انسان میده، یک کار شدن و سخت‌افزاری رو میده.
حالا اونجوری نگی، نه، بیایم باز تو همین بیانی که الان عرض کردیم بگیم که تقدیر مرحله هست و نیسته، واقعیت هر چی اتفاق میافته چی اتفاق میافته چی اتفاق نمیافته، همونی که واقعه اونو میگیم تقدیر، که چی میشه، همونی که شما برمید شدن. تدبیر مرحله باید و نبایده، که خب حالا این میشه، من چی کار باید بکنم، وظیفه من چیه؟ پس ما مکلفیم به تشخیص وظیفه. خدا نتیجه رو باید بشه یا نشه، چی میشه چه جور میشه تقدیر میکنه. خلاصه اون حقیقت ماجرا روشنه. حالا اینکه این حدیث چی میخواد بفرماد و دقیقاً این کلمات رو چجور معنا کنیم، اینا خیلی حالا باید بشینیم اینقدر بحث بکنیم، فکر کنیم، هی کلمه ها رو پس و پیش کنیم، بالا پایین کنیم و بعد آخرش هم باید حرف خودمونو بزنیم. بالاخره ما یه دریافتی از حقیقت و واقعیت داریم، اون دریافت مهمه. الفاظ اینا حاکی هستن از واقعیات، نباید که در الفاظ گیر کنیم و متوقف بشیم. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سیما بقیت الله فی الاردین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم ارنا الحق حقا حتی نتبعه و ارنا الباطل باطلا حتی نجتنبه و جعلنا من الذین عرفوا انفسهم. بحث ما در اقسام عرضی رضا بود و اینکه رضایت و تسلیم در برابر خدا در سه ناحیه در عرض هم مطرح میشه. یکی در ناحیه عالم تکوین و خلقت و طبیعت که ما اگر خدا رو بشناسیم و بفهمیم که در عالم جز خدا و جز عدل و جز خوبی و جز خیر نیست، به مقام رضا میرسیم. همه اموری که در عالم اتفاق میفته اینها موجب رضایت ما رو فراهم میکنه. یه وقت هست که ما نسبت به یک کاری راضی هستیم، یه وقت نه راضی نیستیم، اما بی صبری هم نمی کنیم، جزع و فزع هم نمی کنیم، کم طاقتی هم نمی کنیم. شاید بیشتر مردم اینجور باشند که بیتاقتی نمی کنند. اگر محرومیتی براشون اتفاق بیافته، مصیبتی براشون وارد بشه، کم طاقتی نمی کنند، تحمل می کنند. اما معناش این نیست که راضی هستند. راضی بودن یه مقام بالاییه، البته درجات هم داره. یه وقت هست وقتی اتفاق میفته خودمون رو راضی میکنیم، واقعا هم راضی میکنیم. یه وقت هست وقتی اتفاقی افتاد از اول راضی هستیم، یه وقت نه اتفاق قبل از این که بیفته پیش بینی کردیم، راضی شدیم و به استقبال اون واقعه و اتفاق رفتیم،
تمومش کردیم.
دنیا و همه اتفاقات دنیا رو پشت سر گذاشتیم، در درون خودمون، در باطن جانمون مراحل رو طی کردیم، رسیدیم به اینجا که بالاتر از سیاهی رنگی نیست و عاشق همون رنگ شدیم. عاشقم بر لطف و بر قهرش به جد، ای عجب من عاشق این هر دو زد. نه اینکه خودمون رو راضی می کنیم. حالا اینا مراتب طولیه رضاست. فعلا در مراتب ارضی رضا تقسیم بندی مهم می داریم که این تقسیم بندی رو میخوام بهش برسیم، که رضا در مقام تکوین، عالم تکوین. در بسیاری از موارد ما چون رضایت نداریم، در تشخیص وظیفه دچار اشتباه میشیم. میخوایم که به وظیفه برسونیم این بحث ها رو که چه باید کرد. اگر راضی باشی یه جور عمل میکنی، اگر راضی نباشی یه جور دیگه عمل میکنی. یعنی خطا میری، اشتباه میری. اگر پذیرفتی، شناختی که عالم دست خداست، دنیا دست خداست، در تشخیص با وقتی که به این نتیجه هنوز نرسیدی که دنیا دست خداست، اگر فکر کردی دنیا دست ماست، نه اینکه گفتی ها، ما نمیگیم یا هیچ هر کی بگی میگه نه دنیا دست خداست، نه، به این نتیجه هنوز نرسیدی که دنیا دست خداست، قلبی نشده، باور نشده. بیش از اندازه دلسوزی میکنی. بیش از حد لازم برای دیگران دل میسوزونی. جایی که نباید جود و بخشش کنی، جود و بخشش میکنی از شدت دلسوزی. به کسی که نباید عطا کنی، عطا میکنی. اسمش هم میگذاری عمل انسانی. فقیری دیدی، این فقیر رو دلت سوخته، میگی گناه داره، دلم نمیاد کمک نکنم، دلم نمیاد کمک نکنم. اگر ریشه یابی کنید برمیگرده به اینجا که باطنن اعتراض دارم به دستگاه آفرینش که چرا یه جوری این عالم تنظیم شده و خلق شده که یک چنین موجودی اینجور فقیر، بیچاره، گرفتار، مصیبت زده پیدا بشه. این رضا نیست دیگه، هنوز نشده، به اونجا نرسیدیم. به دنبال این فکر، این نظریه، این عقیده، این بینش که چرا، دست میکنی تو جیبت، یه پولی میدی، یه عطایی میکنی، یه کمکی میکنی، دستشو میگیری، اسمشو میگذاری عمل انسانی، در حالی که عمل انسانی اونیست که برای خدا باشه. این برای خدا نیست، این فرار از خداست. بعدم روز قیامت منتظری که پاداششو دریافت کنی، میگی خدایا من ببین چقدر کار خیر انجام دادم. اونجا میان همین جور که الان داریم ریشه یابی میکنیم ریشه یابی میکنن. الناقد بصیر بصیر، خیلی دقیقا. اصلا همش اخلاص دیگه، اون جای غیر اخلاص نیست. هر کاری خالص انجام شده میمونه. عالم قیامت عالم اخلاصه. نیت دیگه همینجا، همین نیت. شما خالصتون این کار انجام دادی، اینو برای خدا یا برای غیر خود، به خاطر اعتراض به خدا، به خدا گفتی خدایا آخه به این فقیر رو چرا این گوشه خیابون این جور با این فلاکت بدبختی، آخه تو هم خدایی، اینا رو تو دلت گفتی ها. یواشکی خیلی یواش که خودت هم متوجه نشدی. از اینجایی که به هم میریزی معلوم میشه ها، اعصابت هم به هم ریخته است. اگرم کمک نکنی عذاب وجدان پیدا میکنی، ناراحتی اعصاب پیدا میکنی، شب همش ناراحتی. مثلا میگم حالا هر کسی به اندازه درجه ضعف اعصابش، یکی ممکنه یه لحظه مثلا همون میبینه حالش بد میشه، اگر قرار شد که ما هر چی میبینیم خدا ببینیم، ما رأیت شیئا الا و رأیت الله، خدا اونایی که باید بگیرن میگیرن ازت، میرسیم به اونجا. شما دست خدا باید باشی. خدا توسط ما کار انجام بده تو این عالم، دست خدا، ید الله اگر شد وقت فوق عیدیه. شیطانم ضعیف میشه، کید شیطان کان ضعیف. پس رضایت نیست. اگر شما خدا دیدی باید دائم لذت ببری از دیدن همه چیز. عاشقم بر لطف و بر قهرش، بر همه چیز. خوب میبینی لذت ببری، بد میبینی لذت ببری. خیلی مقامه، خیلی مقامه. یعنی تو این عالم هیچ چیزی وجود نداشته باشه که به شما انرژی منفی بده، به تعبیر امروزی ها. در و دیوار این عالم انرژی مثبت بده، بد نبینی اصلا. از حضرت علی علیه السلام پرسیدن که عدل بهتر است یا جود؟ حضرت فرمود که عدل، جود و احسان، بخشش یه عمل انسانیه، همینی که همه میگن عمل انسانی. حضرت فرمود نه، عدل بهتره، به خاطر اینکه جود و بخشش اگر در راستای عدل نباشه، یعنی بجا نباشه، بیجا باشه، امور رو از مجرای صحیح خودش خارج میکنه، به هم میریزه، نظام رو به هم میزنه. خیلی از افراد هستن که اگر حالا روحیات بچگانه دارن، نوعا هممون داریم که اگر یه مقدار زیادی به ما بذل و بخشش رو جود کنن، خودمون رو گم میکنیم، لوس میکنیم. بچه ها زیادی خواستش رو برآورده کنیم، این لوس میشه، تحمل نداره، ظرفیت نداره، کشش نداره. یه اندازه ای داره، هر چیزی اندازه ای داره، اون اندازش عدله. یعنی ما در عالم بهتر از عدل نداریم. این عبارتی که گفتم دقیق نبود. ما در عالم اصلا غیر عدل هیچ چیز خوب دیگه ای نداریم، فقط عدل است که خوب است. بهتر غلط بود، یعنی یه بهی داره که بهتر این باشه، نه، بهی وجود نداره در عالم غیر عدل. اگر در مسیر و راستای عدل بود خوبه، اگر در راستای عدل نبود اصلا خوب نیست. میگی پس غیر عدل هیچ چیز خوب دیگه ای نیست؟ عدل یعنی خدا. بله، غیر عدل هیچ چیز خوب دیگه ای نیست. عدل یعنی حق، حقیقت، غیر حقیقت مقابلش میشه باطل. باطل بده. دیگه شما غیر از عدل یه خوب دیگه مثال بزن برای خودت، بگرد از حالا تا 40 سال دیگه، بگرد بگرد ببین غیر از عدل شما یه خوب دیگه میتونی پیدا کنی که عدل نباشه ها، برخلاف عدل باشه ولی خوب باشه. اگر این دیده عدل بین ما باز بشه تمام کار. خلاصه، همه یه راه رو طی کردیم. تا وقتی ما غیر عدل یه چیزای دیگه ای رو هنوز خوب میدونیم گرفتاریم. بچه ایم، بچگی میکنیم، کودکی میکنیم. علمای ما، بزرگان ما، عرفای ما، ما که کسی نیستیم، ما به طریق اولا، اونایی که راه رفتند و زحمت کشیدند و تلاش کردند نتونستن به اینجا برسن، آخرش باز یه جاهایی غیر خدا رو حق میبینن. شما از علما بپرسید، بگید که یه کار خوب به من معرفی کن که خوب خوب باشه دیگه، هیچ وقت بد نباشه، مثل برق واسط معرفی میکنه، مثل برق معطلش هم نمیکنه، اصلا فکرم نمیکنه که همیشه خوب باشه. سری میگه نماز، روزه، نماز بخون، همیشه نماز خوندن خوبه. این بحثی خورده حرف داره توش، ولی خب این جلسه مال همین حرف هست دیگه، اینجا هم نگیم دیگه کجا بگیم. اگر جواب بدی بهش که همین نمازی که شما میگی خوبه، حضرت آیت الله مرجع تقلید برای خانوما حرام میشه در یه ایامی در ماه، خوندنش میشه حرام، بعد معصیت میکنن اگر بخونن، بعدن هم قضا هم نداره. شما ها ممکنه اصلا نمیدونستی تا الان، اما دیگه مرجع تقلید که میدونه، که با این که میدونه بازم میگه نماز. فکر نکرده که ما بگردیم دنبال یه چیزی که هیچ وقت بد نباشه، همیشه خوب باشه. اگر بهش بگیم توجه کنه میگه نه درست میگی ها، اما کار نکرده، فکر نکرده، تمام عمرش وقتش جای دیگه صرف شده. مثل شما که کارتون تو دانشگاه است، اونم تو حوزه است، فرق نمیکنه. اون شما تو دانشگاه وقتتون رو تلف میکنید، اونم تو حوزه وقتشون رو تلف میکنید. اسمش هم میگذاریم علم، بعدم میگیم داریم به وظیفه عمل میکنیم. هر دوتاش غلط. نه علم، نه وظیفه است. اگر وظیفه باشه یه اندازه ای داره، تا جایی که وظیفه اقتضا میکنه آدم کار میکنه، یه خود دیگه داره زائد میشه، لغو میشه دیگه نمیره، دنبال نمیکنه. در حوزه های علمیه علوم لغو و زائد بسیار زیاده، بسیار زیاده. اگه وظیفه است به اندازه ای که وظیفه اقتضا میکنه باید آدم بره، پس چرا زیادی رفتی؟ هم علم نیست هم وظیفه نیست، یعنی نبوده. شما هر مثالی که بزنید غیر از عدل، یعنی غیر خدا، شما یک نفر رو پیدا نمی کنی ازش بپرسی خوبه خوبه خوب، که هیچ وقت بد نشه بگه خدا. همیشه خدا رو ما یه چیزی جدا، بله حالا خدا که خب البته خدا خوبه دیگه، بعد خدا جای خودش، خدا جای خودش چی؟ خدا ان الله معنا، با ماست، پیش ماست، ما باید با خدا زندگی کنیم، با خدا زندگی کنیم. نه ما زن داریم بچه داریم با زن و بچه‌مون زندگی میکنیم، چیکار داریم به خدا؟ یه خدایی درست کردیم برای خودمون، میگیم الان داریم تو خدا زندگی میکنیم. نه بابا اینجا خونه است، اینجا خونه خودمه، خودم هم درستش کردم، زحمت کشیدم، تلاش کردم، پول خرج کردم، ساختمش، خدا نیست، اینجا خونه است. این خدای ما که هیچ جا نیست، بگیم خب این خدا کجاست؟ در اعماق دریاها هست؟ اعماق دریاها که اعماق دریاست، خودت میگه اعماق دریا، نمیگه اعماق خدا. که خدا، خدا شأنش عجل بالاتر از این حرف هست. خب کجاست این خدا؟ تو این دنیا هست، تو این دنیا هم که اینایی که میگم قریب اتفاق، علما اینجوری حرف میزنن و اینجوری نظرشون اینه، غیر یه عده اهل معرفت که میگن دنیا که دنیاست، ما الان تو دنیا هستیم، به طبیعت، عالم، تکوین، اینا، خلقت نگاه میکنیم، داریم به عالم نگاه میکنیم. خدا؟ نه خدا که اصلا دیدنی هم نیست. حالا خدا دیدنیه واقعا؟ کسی که میگه خدا همه جا هست یعنی میگه خدا دیدنیه؟ مطلب ظریفه، خداشناسی لطیفه، دقیقه، مثل ماهی میمونه که لیزه. خدا هم مثل ماهی لیزه. میفهمی خدا چیه ها، ولی زود لیز میخوره تو فهمت، لیز میخوره در میره، بعد دوباره ازت بپرسن میگی نمیدونم چی شد بالاخره خدا. چندین دوره بحث خودشناسی اومدی، خداشناسی گفتیم، کار کردیم، آخرش میگی آخرش ما نفهمیدیم خدا چی، چی شد بالاخره خدا. این ماهی لیز میخوره از فهم. حالا تازه اونایی که بفهمن این ماهی رو بتونن از تو این دریا، دریای متلاطم صید کنن، بگیرن، اگه نتونه سید کنه که اصلا هیچ. الفاظم نمیتونه، اینا حقیقت اینا نیست، اینا خیلی متلاش کنیم دیگه همینه دیگه، آخر تلاشه. حقیقت تو خود شماست، باید خودتو پیدا بکنی، خدا رو تو خودت کشف کنی، بیابی. در سی نیست، در سینه است. یک خوب در عالم بیشتر نیست، اونم خداست. حالا شما اگر هر کاری خواستی انجام بدی با خدا خودتو تنظیم کردی. مراجعه کن به خودت، تو خودت داری، ببین خدا بهت چی میگه. میگه اینجا الان درسته یا درست نیست، بجاست یا بیجاست، عدل یا عدل نیست. عدل بهتر است یا جود؟ چی میشه آدم یه همچین سوالی به ذهنش میاد؟ سلام علیکم. این مثل این است که بگی حق بهتر است یا باطل. چون ما باطل ها رو حق میبینیم، دیده ی حق بین ما باز نشده، جود و همیشه ما حق میبینیم، نماز رو حق میبینیم، روزه رو حق میبینیم، عملگرا هستیم، عمل بین هستیم. حقیقت بین باش، رو مجرد شو، مجرد را ببین. تا اون دیده باز نشه این حرفا فهمیده نمیشه. این حرفا هم به درد عموم مردم نمیخوره، چون دنبالش نیستن. اگرم بهش بگی که آقا این نماز همیشه خوب نیست، همین نمازی هم که میخون دیگه نمیخونه، نمیفهمه دیگه، نمیفهمه. اگر بهش بگی که این نمازی که میخونی باید برای خدا بخونی، میگه یعنی من قبل از این که نماز شروع کنم بگم 4 رکعت نماز ظهر میخونم قربتن الالله، خوب شد، درست میشه؟ و هر عالمی بگی میگه بله درست میشه. اما با این حرفا درست نمیشه که. گفتی برای خدا میخونم، قربتن الالله میخونم، اما واقعا برای خدا خوندی؟ اصلا فهمیدی خدا یعنی چی؟ واقعا 4 رکعت نماز میخونی که فکر میکنی 4 رکعت نماز خوبه یا برای خدا خوندن خوبش میکنه؟ 4 رکعت نماز که بدون خدا که هیچ ارزش نداره، خوب نیست که، چه درد میخوره؟ اگه برای خدا خوندی خوبه، اگر به جا خوندی خوبه. 4 رکعت نماز ظهر بی جا هم داریم؟ بله. یکی از اهل معرفت فرموده بود که امام جماعتی که 30 سال نماز جماعت مسجد میره، 1 دفعه هم این ترک نکرده جماعت رو، مرتب سر وقت همیشه اومده، این اصلا عادل نیست. اینا رو میگیم معیارهای وارونه. حالا ایشون میگه عادل نیست، ما میگیم اصلا چطور میشه یه کسی مثلا 30 سال هیچ وقت یه کاری مهمتر از نماز اول وقت خوندن واسهش پیش نیاد؟ این برای اینکه یه رکوردی بشکونه، که من 30 سال نماز اول وقتم تو مسجد ترک نشده، نماز جماعت سر وقت. این دنبال این نبوده رضای خدا رو تحصیل کنه، که میخواسته رکورد بشکنه، گینس بنویسن. 40 سال میگه نماز شبم ترک نشده. دیدم میگه تمام این نمیدونم چی، این کارها رو، همه این کارهایی که کردم و تمام با وضو رو به قبله در حال نمیدونم چی چی، بعد از نماز صبح در ماه رمضان در حالی که روزه بودم اینا رو، این کارا رو کردم. میخواد یه رکوردی بذاره که هیچ کی تا حالا این رکوردو نداره. نمیگم هر کی حالا همین این چیزا رو، این کارا رو کرده، حالا همه همین نیتش، بله، تطبیق به شخص و اینا هیچ وقت ندید اصلا. ما داریم یه حقیقت دیگه ای رو بیان میکنیم. کتاب مینویسه، اینقدر کتاب مینویسه رکورد هر چی کتاب نویسه بشکنه تو علوم دینی ها، تو علوم اسلامی. گفتن فلانی مثلا 300 تا کتاب داشته، من میکنمش 350 تا. ما هر روز که میامدیم، موقعی که قم بودیم میامدیم، هر روز صبح که از خواب پا میشدیم و حجره میامدیم بیریم بریم درس، سر رامون یه کتاب فروشی بود. تو این کتاب فروشی نگاه میکنیم ببینیم این آقا دیشب تا صبح یه کتاب داده بیرون یا نداده. بیدیدیم بله یه کتاب جدید اومده، آیت الله فلان. باز فردا صبحش می اومدیم یه نگاه میکردیم پشت ویترین ببینیم، ببینیم بله یه کتاب جدید کنارش اومده. یعنی انصافا اینجوری بود. الحمدلله تا الانم هیچی پول بابتش ندادیم، ولی نگاه کردیم و تورق هم کردیم، دیدیم چیز به درد بخوری هم نداره، خیلی سطحی. شب میخوابید صبح یه کتاب میداد بیرون، آیت الله هم بود، مرجع تقلیدم بود. انشالله همش هم برای خدا بود، ولی میخوام بگم میشه گاهی آدم اینجوری بشه. بعدم میگیم خداشناسی، این خداشناسی نیست که. ما باید خدا رو همه جا ببینیم، همه جا حاضر ببینیم. حاضر دیدن یعنی این، یعنی اگر بهت گفتن الان داری نماز میخونی دیگه کار واجب تر از این نداشتی؟ الان رفتی حج دیگه کار واجب تر از این نداشتی؟ همه کاراتو انجام دادی و همه وظایف و تکالیف و اینا، دیگه مونده بود یه حج مستحبی بری. رفتی کربلا، رفتی نمیدونم کجا فلان، دیگه واجب تر از این نبود؟ حج واجب یه دفعه، واجب شد رفتی، دفعه دوم چی؟ اینجوری اصلا ما زندگی میکنیم؟ اینجوری زندگی نمیکنیم که، نمیتونیم هم اینجوری زندگی کنیم. بحثم سر این نیست که اینجوری زندگی کنیم، بحث سر اینه بعضی کارامونو تو زندگی اینجوری باشه. بعضی کارا لااقل ما در ماه یه دونه عمل داشته باشیم اینجوری، در ماه یه دونه عمل. اصلا صحبت این نیست که ما همه نمازامونو اینجوری بخونیم، روزه هامونو اینجوری بگیریم، حجمونو، زکاتمونو، خم، همه زندگیمون اینجوری باشه. یک دونه عمل در ماه اینجوری داشته باشیم که انسانی باشه، یعنی الهی باشه، با انتخاب خودمون، با اختیار خودمون، بر اساس اخلاص خدا رو در نظر بگیریم، خدا رو هم در نظر بگیریم به این معنا. بفهمیم داریم چی کار میکنیم، ببینیم تو تهشو. محاسبه کن. کسبه که کار میکنن، فرق نمیکنه چه کاری انجام میده، این کاری که انجام میده برای خداست. اونی که ما وظیفمونه اینیست که حاجت مؤمنین رو برآورده کنیم. حوائجی هست، اصلا شغل مال چیه تو جامعه؟ برای اینکه انسان‌ها به هم نیاز دارن، احتیاج دارن، نیازهای همدیگر رو تأمین کنن. شما مثلا فرض بکنید پوشاک تولید میکنی، دیگری میوه میاره، کشاورزی میکنه، باغداری میکنه، پوشاک از شما میگیره، شما از او میگیری، میوه اون از شما میگیره، داد و ستد این مسائل. الان کسب و کار و زندگی ها اینجوریه، اشتغال ها اینجوریه، یعنی شما واقعا میری کار میکنی که یه نیازی از نیازهای اجتماع رو، نیازهای مردم رو تأمین کنی. قصدت از انجام اون کار اینه؟ یا میگی نه من احتیاجی به پول دارم، من باید برم کار کنم پول در بیارم؟ تفاوت بین این دوتا انگیزه رو با هم ببینید چقدره. یکی میوه رو میفروشه، میگه برای اینکه مردم اگه من میوه نفروشم میوه ندارن، یه کسی باید این کار رو انجام بده. توجه میکنه به این نکته. خب ضمناً پولم میاد، بالاخره درآمدم داره دیگه. یه میوه فروش میگه نه من میخوام پول در بیارم. چی کار دارم حاجت مردم برآورده شد یا نشد؟ قضاء حاجت مؤمن ثواب داره؟ نمیدونم، اصلا من کاری به این حرفا ندارم. میخواد برآورده بشه، میخواد نشه، من پول میخوام. اونم به پول میرسه، اینم به پول میرسه. اون با اون نیت انسانی، این با این نیت پولکی. این کجا و اون کجا، هر دو هم کارشون را میافته ها، دنیاشون میگرده. همه ی حرف سر اینه، العبد یدبر و الله یقدر که سوال کردن. عبد باید تدبیر خودشو کنه. تدبیر چی؟ تدبیر دنیایی یا تدبیر آخرتی؟ تدبیر آخرتی که وظیفه من چیه؟ تکلیف من چیه؟ انگیزه بهش میده، انگیزه الهی بهش میده این تدبیر. حالا اگر همه اینجوری عمل کنن، شغلها یک انقلابی درش به وجود میاد. ما نیتها رو داریم عوض میکنیم ها، اصلا بحث اقتصادی نداریم. زیربنای اقتصاد جامعه فرهنگ جامعه است. بحث نیت داریم، میگیم برای خدا کار کن، تحصیل درآمد کن. همین میخوای کاری رو شروع کنی بسم الله بگو، بسم الله بگو یعنی برای خدا کار کن. هر کاری رو میخوای انجام بدی بسم الله بگو. حالا ببینید به دنبال چه تحولی ایجاد میشه. شغلهایی که تداخل داره با هم، چند هزار نفر صف کشیدن این کار رو انجام بدن. خب اگه قرار شد که شما نیتت این باشه که این کار انجام بشه، وقتی دیدی چند هزار نفر جلوتر از شما اون وایس شدن میگن حولم هستن، این از اون جلو میزنه، اون از اون جلو میزنه، این حق اینو میخوره، اون حق اونو میخوره، این پارتی بازی میکنه، اون اینو میبینه، اونو میبینه، این به اون پول میده که این کارو بدین به من، داره دیگه میشه دیگه، این کار داره اتفاق میفته، انجام میشه دیگه. شما دیگه برای چی دیگه قصه میخوری، ناراحتی؟ میخوای شما ماهی برای خودت بگیری این وسط تو این آب، میگی کار خودم را بیافته. دنیای خودم اداره بشه، من کاری ندارم که حوائج مردم تأمین بشه، این نیاز جامعه. اگر همه اینجوری نگاه کنن، دنبال این باشن نیاز مردم رو تأمین کنن، این نگاه به جامعه القا شدنش کار کیه؟ وظیفه امامه، وظیفه امامته، وظیفه دینه. حالا دین به دنیای مردم کار داره یا کار نداره؟ نه، چی کار داره؟ چه کاری داره به دنیای ما؟ دین اومده آخرت ما رو آباد بکنه، دین اومده نیت ما رو اصلاح کنه، نیات ما رو الهی کنه، خالص کنه، انسانی کنه. وظیفه دین اینه، وظیفه انبیا این بوده، وظیفه اولیاء خدا این بوده، هر کسی هم از این وظیفه تخطی کرده، ضرر کرده، ضربه زده و ضربه خورده. پس دین به دنیا کار نداره؟ چرا کار نداره؟ دنیا با این نیت، با این انگیزه اصلا یه رنگ و بوی دیگه پیدا میکنه، اصلا عوض میشه، همه چیش عوض میشه. آسمان یه آسمان دیگه میشه، زمین یه زمین دیگه میشه، عالم یه عالم دیگه میشه، اصلا همه چی عوض میشه. کار دینی کردن اینه. کار دینی کردن این نیست که ما بیایم دخالت تو کار خدا کنیم، برای مردم خدایی کنیم، دلسوزتر از خدا بشیم. یکی از رفقا که خیلی دلش میسوخت برای یه بنده خدای دیگه ای، یکی از رفقای دیگه، وقتشو گذاشت، نیروشو گذاشت، پولشو گذاشت، گفت برم زیر پروبال اینو بگیرم. بعد از 4 ماه یه مدت کوتاهی برگشت اومد، گفت تصمیم گرفتم دیگه به هیچ کی کمک نکنم. البته نه اینکه هیچ کمک نکنم، با توضیحاتش که خیلی دقیق گفت، خیلی دقیق، به درد هممون میخوره. گفت به این نتیجه رسیدم، اگر دیدم یه کسی احتیاج داره، نیاز داره، نیازمنده، یه نگاه به خودم کنم ببینم من میتونم از عهده تأمین نیاز این بر بیام که به وظایف خودم لطمه نخوره. فداکاری نکرده باشم از دینم، دینمو نگذارم برای اون اضافه، میتونم کاری براش انجام بدم، انجام میدم جوری که توقعم پیدا نکنم ازش، متوقع نشم که من واسه این کار، من از خود گذشتگی کردم برات. اعتقادش این بود، میگفت نمک خورد نمکدون شکست. کسی که باید خودش رو بدهکار من میدونست، خودش رو طلبکار من میدونست. میگفت حالم داره به هم میخوره، دیگه نمیدونست چقدر دیگه خوبی کنم بهش، همه کار براش کردم اما طلبکار میدونه. ما گاهی بیش از خدا دلسوزی میکنیم. اگر میبینی یه کسی یه گرفتاری داره، یه مصیبتی داره، کی گفته به شما فداکاری کنی برای اینکه مصیبت اونو برطرف بکنی؟ خبر نداری، نمیدونی اصلا چه روحیاتی داره، چه خلقیاتی داره، چه ویژگی های شخصیتی داره که همینی که هست باید باشه. خدا میخواد این بلاها به سرش بیاد، تو به فکر خودت باش. چرا بیشتر از خدا دل میسوزونی برای اون؟ منفعل نشو، به هم نریز. درسته همه چیز تو این عالم سر جای خودشه، اگر دلت سوخت، اگر اعصابت به هم ریخت، رضایت از خدا نداری، دنبال این باش که به وظیفه الهی و انسانی خودت عمل کنی. ببین کاری ازت میاد انجام بده، میتونی زیر پر و بالشو بگیری بگیر، نمیتونی اضافه تر عمل نکن ها. او اضافه تر اونجاییست که شما دیگه قصد قربتت نمیاد، داری از خودت مایه میذاری. از خودت که مایه گذاشتی متوقع میشی، طلبکار میشی، میگی این حالا باید از من تشکر کنه. بعد که تشکر نکرد، بعد دیگه میگی به هیچ کی من کمک نمی کنم. هر کاری برای هر کسی کردی، دیدی توقع داری بدون برای خدا نبوده. برای خودت کار کن، کار برای خدا یعنی کار برای خود. بله خیلی حرفه. خدا جایی نیست، ما باید خودمون رو فدای چی بکنیم؟ فدای اسلام. همه میگن، همه گفتن دیگه، میگن باید ما همه خودمون رو فدای اسلام کنیم، اسلام رو تعریف کنید که ما باید خودمون رو فدای اسلام کنیم. اسلامی که به شما معرفی میکنن یه اسلامیست بیرون، بیرون از خودت. میگن اسلام اینه اینه اینه، اونجاست فلانه، این حدشه، این مرزشه، این کشورشه، این نمیدونم رهبرشه، اون مملکتشه، اون فلانشه، این اسلام شد. خودتو باید فدای این کنی. اگر اسلام اینه و من باید خودم رو فداش کنم، خود خودم هم فداش کنم، بهشتم هم فداش کنم، یعنی این اسلام یاری بشه به قیمت این که من جهنم برم، میارزه؟ میگن نه، اینجا دیگه نه دیگه، قرار نیست که شما جهنم بری، اگه اسلامو یاری کنی بهشت میری. پس معلوم شد اسلام بیرون نبود، اسلام تو خودمه، بهشته، بهشت خودمه. ان تنصر الله ینصرکم، اگر خدا رو یاری کنی خدا یاریت میکنه. خدا کجاست که من یاریش کنم؟ چقدر یاریش کنم؟ در راستای وظیفه، هدف، مقصد، خدا، به شما عرض کنم قیامت، بهشت، بیشتر از این که نیست دیگه. پس من دارم در حقیقت خودم رو یاری میکنم، اسلام رو یاری کنم، خودم رو دارم یاری میکنم. یه کاری میکنم برم بهشت، من اسلام رو برای کی یاری کنم؟ برای این که برم جهنم؟ یا اسلام رو یاری کنم که برم تو بهشت؟ پس قید داره، قید داره، اسلام هدف نیست، اون اسلامی که بیرونه. به اندازه اون اسلام بیرون رو یاری کن که بری به بهشت، به بهشتت لطمه نخوره، جهنمی نشی. از چیا من باید برای اسلام بگذرم؟ از جانت، از مالت، از فرزندت، از زندگیت، از بهشتت؟ نه دیگه، از بهشت که دیگه نمیشه گذشت برای اسلام. اصلا اسلام یعنی همون بهشت. من اسلام بیرون رو میخوام یاری کنم تا به بهشت برم، وقت چجوری میشه از بهشتم هم بگذرم به خاطر اسم؟ خدا تو خودت، اسلام تو خودت، مسلمین بیرونن، به داد اسلام و مسلمین برسید، به داد مسلمین برسید. خمس باید دو قسمت بشه، یه قسمتش میرسه به سادات فقیر، یه قسمتش طبق اون فتوای مشهور مال امام زمان علیه السلام. باید صرف چی بشه؟ صرف دین بشه. باید صرف چی بشه؟ صرف دین. دین چیه که ما باید نصف سهم، نصف خمس و مال امام زمان علیه السلام و صرف دین کنیم؟ بریم سراغ مراجع تقلید بگیم آقا شما این همه درس خوندید، زحمت کشیدید، یه عمری نعلین پاره کردید و کفش پاره کردید، کفش که ندارین، همون نعلین و پیرهن هم که دارن، پیرهن، قبا و عبا، و چند تا قبا و عبا هم بیشتر از ما پاره کردید. بگید دین چیه، برای ما تعریف کنید که آقا این مال امام زمان علیه السلام باید خرج دین بشه. یه فقیریست، خیلی وضعش خرابه، ما اگر به این کمک کنیم این دین هست، گرسنه است، سیرش کنیم این دین هست، میشه سهمه امامو داد به این. بحث فقهی حالا نمیخوایم کنیم ها، اینجا داریم کار خودمون رو انجام میدیم، حالا نتیجه فقهی هم بده بده. بریم ببینیم اجازه میدن به ما فقها؟ میگن بله، اب نداره، شما مجازی اون سهم ساداتشو، نه ها، سهم امامشو، مثلا یک سومشو به هر فقیری که دیدی دلت خواست کمک کنی. این شد خرج دین، دین اینه. شما میتونی به هر فقیری کمک کنی صرف این که مسلمانه، یا دین بستگی به نیت داره. من قضا بخرم بدم به این که این بخوره از گشنگی نمیره مثلا، حالا از گشنگی نمرد، حالا بعد چی کار میخواد کنه این؟ حالا اونای دیگه شون که از گشنگی نمردن چی کار کردن؟ بحثش خورده تند و تیزه ها. شماها که از گشنگی نمردین تا الان چیکار کردی؟ اصلا به چه درد میخوریم؟ از خودمون بگیم، یعنی از خودتون به کسی بر نخوره. به چه درد دین میخوریم؟ چه درد امام زمان علیه السلام میخوریم؟ همین که اسممون مسلمونه، بله دیگه، خب ما سیاهی لشکر اسلامی، این دینه؟ اصلا اسلام اینه که سیاهی لشکر داشته باشه؟ اصلا اسلام سیاهی لشکر داره؟ این اگه غذا بخوره گرسنه نمونه سیر بشه میخواد چیکار کنه؟ میخواد باز همین زندگی حیوانی رو که داره ادامه بده. اصلا دنبال این نیست که اخلاص به دست بیاره، خدا رو بشناسه، معرفت پیدا بکنه، چیکار؟ این حرفا اصلا تو این وادیا نیست، حالیش هم نیست، نمیفهمه، اصلا دنبالش هم نیست. حالا اون پولی که باید خرج دین بشه میدی به این آقای مرجع تقلید؟ البته همه اینایی که اجازه میدن از بابت این نیست که فکر میکنن واقعا این دینه، نه، مجبورن اجازه بدن، چون اگه بهش اجازه ندن این اصلا خمسشو دیگه نمیاره بده دفعه بعد، باید یک سومشو نصفشو مثلا به این اجازه بده که خودش خرج کنه. اخلاص خمس دهنده هم در این حد دیگه، این میخواد یه جوری خلاصه هم خمس داده باشه، همین که بالاخره تو جامعه هم نشون بده که من دارم خرج میکنم و دارم صدقه میدم و کمک میکنم و دست اینو میگیرم دست اونو میگیرم. نمیگم که این خمسه ها دارم میدم، میگه من اجازه دارم دیگه، لازمم نیست که به کسی بگم، خمسو میده به فقرا و بعدم باد تو قبقبش میندازه که من دارم دستگیری میکنم از فقرا، و پیش مرجعی هم میره که اون مرجع بهش یه همچین اجازه بده، اگر داد از این تقلید میره، اگر نداد میره پیش یکی دیگه. بنابراین مرجعی که بگه من به هیچ وجه سهم امامو اجازه نمیدم مگر کسی که اینجوری باشه که من میگم، مسئولیتش هم با خودت، ببین کسی که وقف دینه، نه وقف دینم نه، یه خورده به درد دین میخوره که اگر زیر پر و بال اینو بگیری، زیر پر و بال امام زمان علیه السلام رو گرفتی، میخواد تو این لباس باشه، میخواد تو این لباس نباشه، یک نفر اگر پیدا شد که اصلا دینو اینجوری معنا بکنه، من به شما جایزه میدم. حدیث از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، بدع الاسلام غریبا و سیعود و غریبا، ابتدا اسلام غریب اومد و شروع شد و نهایتا هم غریب میشه. فطوبا للغربا، خوشا به حال اونایی که غریبن. خوشا به حال اونهایی که مظلومن، خوشا به حال اونهایی که مخفین، خوشا به حال اونهایی که مستضعفن. و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض. خدا خواسته مستضعفین بیان وارث زمین بشن. ما از حالا داد ارث بردن رو بلند کردیم، میگیم سهم ما چی شد تو دنیا، میگیم سهم ما چی شد. صحابمون هنوز نیومده، امام زمانمون هنوز نیومده، او باید بگه سهم ما، باید بگه شما هیچ کاری این بیاد، او باید بیاد این کارو بکنه. جلو جلو ما باید مستضعف باشیم تا تو حکومت حضرت، وقت بیاد حضرت زیر پر بال ما رو بگیره، ما هم بیه. و نرید و انمون علی الذین استضعفوا، میگیم نه خیر آقا، ما خودمون زورمون میرسه حقمون رو بگیریم، خودمون میریم حقمون رو میگیریم. اگه حق تو گرفتی دیگه مستضعف نیستی، که مستضعف نبودی بی خودی این آیه برای این آیه به درد شما هم نمیخوره. و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض، اونایی که مستضعفن. این بحث خیلی مهم، خیلی مهم. وظیفه ما چیه؟ وظیفه ما چیه؟ در قبال دنیا، در قبال دیگران، در قبال خودمون، در قبال امام زمان علیه السلام. آیا ما مأمور به تعجیل در ظهور حضرت هستیم؟ یک سؤال مهمیه که باید حتما این سوال رو بهش بپردازیم و بررسی کنیم. آیا مأموریتی داریم ما نسبت به این که کاری کنیم که ظهور حضرت نزدیک بشه؟ از حالا تا هفته دیگه برید بررسی کنید، بپرسید از هر کی خواستید، بپرسید. هفته دیگه با جواب بیایید اینجا. در زمان غیبت وظیفه ما در قبال تعجیل در ظهور امام زمانمون چیه؟ وظیفه اصلا داریم یا نداریم؟ یه وظیفه داریم نسبت به خودمون، زنمون، بچه‌مون، خونمون، خانوادهمون، اطرافیانمون، جامعهمون، محیطمون، کشورمون. یه وظیفه داریم نسبت به ظهور امام زمان. آیا ما وظیفه داریم یه کاری کنیم که امام زمان زودتر از پشت پرده غیبت خارج بشه یا وظیفه نداریم؟ اگر وظیفه داریم، وظیفه ما چیه؟ چیکار باید بکنیم؟ بالاخره این همه علما در حوزه‌های علمیه نتونن جواب یک چنین سوال به این آسونی رو، سادگی رو. راجع به امام زمان داریم سوال میکنی، دیگه بالاتر از امام زمان همه این مراجع تقلید ها، یادتون باشه دارم چی میگم، امام زمان همه این آقایون مراجع تقلیده، نباید راجعش فکر کرده باشن انقدر که بالاخره ما وظیفمون نسبت به این امام زمانمون الان چیه؟ وظیفه داریم یا نداریم؟ اگه داریم چیه؟ چند تاست؟ 1، 2، 3؟ به نظر من اگه همه این رساله های عملیه رو جمع کنن بریزن دور، یه رساله بنویسن با این عنوان که وظیفه ما در زمان غیبت نسبت به تعجیل در ظهور امام زمانمون اینه، بسه. اصلا فقط همین رو باید بگن، غیر از این کار دیگه نباید بکنن. یک نفر از شما اصلا نمیدونه همچی سوالی، اصلا یه همچی سوالی اصلا به وجود نیومده تا حالا. برید تا هفته دیگه جواب بیارید. چی کار کنی؟ یکیش شد گریه کردن، یکیش در اومد جوابش. گریه کنیم تا حضرت زودتر بیاد. دعای ندبه دیگه، ندبه. آب و جارو کنیم چه ربطی به ظهور داره؟ سوالو من دقیق تر مطرح کنم. یه وقت میگیم وظیفه ما چیه در قبال خودمون، یه موقع میگیم وظیفه ما چیه در قبال تعجیل در ظهور حضرت. شما تو خونت نشستی منتظری که آقا تشریف بیاره. خب حالا که منتظری چیکار میکنی؟ آب و جارو میکنی، رستگی میکنی، هر کاری که باید انجام بدی انجام میدی. این نه سوال این نیست. وظیفه ما نسبت به این که آقا زودتر بیاد، یعنی از تو خونت بیا بیرون، برو دنبالش، داره با الاغ میاد، با اسب برو سوار اسبش کن بیارش، داره با اسب میاد، برو ماشین ببر با ماشین مثلا پیکان بیارش، داره با پیکان میاد، برو با نمیدونم پژو بیارش، با پژو میاد، با بنز بیارش، با بنز میاد
بغلش بیارش، آخرش به اینجا میرسه.
بله. با هواپیما بیارش، با هر چی داره میاد شما تعجیل کن در ظهورش، زودتر بیارش. حالا عجله نکنید، یه خورده سوالم بکنید، بپرسید، بررسی کنید. این سوال واقعا جا داره. در اینکه این سوال جا داره که بحثی نیست، که ما نسبت به تعجیل در ظهور بیاریمش، نه وقتی اومد آماده باشیم، نه اومد آماده باشیم که خب بله دیگه باید آماده باشیم، این بحثی درش نیست. بریم بیاریمش. حالا چجوری بیاریمش؟ یه موقع هست میریم التماس میکنیم بهش، میگیم تو رو خدا بیا، دعای فرج که میخونیم التماس میکنیم، ندبه میکنیم، گریه میکنیم، تو رو خدا بیا. یه وقت میگیم نمیای، میاریمت، به زبون خوش نمیای. ما میخوام ببینیم وظیفه ما چیه نسبت به تعجیل در ظهور.
مثل حکومت دادن به امیرالمومنین، من اومد به زور بهش دادن. اینم یه چیزی بوده تو تاریخ دیگه، مدل داشتی آقا که نخواست بیاد به زور رفتن،
به زور آوردنش،
گفتم باید قبول کن. اینم بوده، یعنی اینم
مثل اینم بوده. بله
میشه خیلی زیادش کرد.
حالا بد نیست مطرح کردنش، سوال کردنش، پرسیدنش. دفتر مراجع زنگ بزنید، از این ور اون ور بپرسید.
خب آقا جواب درست حسابی که نمیدن، باز تمام این حرفایی که دوستان زدن رو میگن دیگه،
وظیفتون نه معلوم نیست.
حالا آمده این مبنایی هست، این مبنایی هست،
معلوم نیست، شاید جواب دادن. بپرسید
آقا وظیفتون اینه، این کار رو بکنید، نماز رو کلا
دوستمون
تحصیل نفس کن فلان. نه، وظیفه قبال خودمون. در قبال امام زوهو تعجیل در زو، یعنی یه کاری کنیم زودتر بیاد، آوردن امام زمان بیاریمش. آها این کارو کنیم خوبه، ناامید کنیم. التماس کردن بله. بله بله، حالا اون شرایطش همین بود که بیان و بخوان و تقاضا کنه. بله بله. حالا این سوال آیا واقعا جا داره که ما همینا رو بررسی کنیم دیگه، ببینیم ما وظیفه ای داریم که یه کاری کنیم مردم بخوان. حالا بحث میکنیم، وقت الان وقت دیگه نداریم برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله.